رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 17 سپتامبر. در آغاز سرخط خبرها. مقامات تاجیکستان رسما خبری کشته شدن ژنرال نظرزاده را تصدیق کردند. نیروهای امنیتی تاجیکستان معاون اولی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در فرودگاه بازداشت نمودند و واشنگتن بر روسیه بر ضد کمک‌های کاخ کرمل و بشار اسد هشدار داد. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان شامی 16 سپتامبر رسما خبری کشته شدن ژنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم را تصدیق کردند. بنا به گزارش ویژه مرکز مشترک مطبوعات وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که شامی 16 سپتامبر نشر شد، چنین گفته می شود: 16 سپتامبر سال 2015 ساعت 14:00 عملیات ضد تروریستی آید به نیست و نابود کردن دسته تروریستی سابق معاون وزیر مدافع تاجیکستان حاجی حلیم نظرزاده پر به آخر رسید. بنا به این خبر، اعضای گروه نظرزاده در قسمت راست موضع گوزگف دره رامید واقع در 110 کیلومتری شهر وحدت به احاطه افتادند، ولی بعد آن که کوشش های گفت و شنید و مایل ساختن آنها به تسلیم شوی نتیجه نداد، ضمن آتش جوابی سرکردگان گروه تروریستی حاجی حلیم نظرزاده، ایشان جنید عمر و 10 نفر هم مسلکان آنها نیست کرده شدند. تعداد زیادی اسلحه و لوازمات جنگی مصادره شده است، گفته می شود در این خبر. ادامه خبرها. پالکومنیک رستم امکیوف فرمانده گروه مخصوص الفای مربوط به کمیته دولتی امنیت ملی در یک درگیری مسلحانه با افراد وابسته به ژنرال نظرزاده کشته شد. همراه با وای در زد و خورد اخیر با 3 نظامی دیگر هم جان دادند. در این باره به رادیوی آزادی منابع معتمد در ساختارهای قدرتی خبر دادند. یک تن از زیردستان رستم امکیوف گفت پالکومنیک از تیر اسنایپر نامعلوم در حال کشته شد که گروه مسلح را تعقیب میکرد. تفصیلات بیشتر را درباره رویدادهای 16 سپتامبر در دره رامید در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. سید عمر حسینی معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هنگام کوشش پرواز به الماتای قزاقستان در داخل هواپیما بازداشت شد. این خبر را بر رادیوی آزادی محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تصدیق کرد و گفت سید عمر حسینی ساعت 11 روز هنگامی که می‌خواست به شهر الماتای قزاقستان پرواز کند، در داخل هواپیما از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان بازداشت شده است. واشنگتن به روسیه هشدار داده است که بعد از آغاز کمک‌های کاخ کرمل به بشار اسد رهبر سوریه، به خاطر دوباره به میدان آوردن بشار اسد و دیگر در جنگ‌ها بر ضد دولت اسلامی نقش ندارد. 15 سپتامبر جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا در یک صحبت تلفنی با سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت که آمریکا موضع‌گیری خود را تغییر نداده است و بشار اسد باید از مقام خود استعفا دهد تا جانب‌های دیگر بتوانند به حل سیاسی دست یابند و به جنگ‌های 4 ساله خاتمه بخشند. مهاجران سوریه و عراق و افغانستان می خواهند از قلمرو سربستان وارد غرب اروپا شوند، زیرا مجارستان مرزهای خود را بر روی آنها بسته است. مطبوعات سربستان گفت که مهاجران 16 سپتامبر از مرز به مکدونیا با اتوبوس به شهرک سید در غرب خروات آمدند. یک نواربردار خبرگزاری رویترز دیده است که تقریبا 100 مهاجر ضمن زمین‌های کشت را میانبور کرده به خروات، یعنی به کشور عضو اتحادیه اروپا در آمدند. پلیس خروات آنها را محاصره کرده است و به جای دیگر برده است تا آنها را ثبت نام کند. در آینده نزدیک در شبکه اجتماعی فیسبوک تگمه دیسلایک یعنی پسند نیست پیدا خواهد شد. مارک زوکربرگ رئیس اجرایی این شبکه 15 سپتامبر گفت از مدت ها به این سو کاربران این شبکه اجتماعی از وی خواستند که در برابر تگمه لایک یعنی پسند تگمه دیسلایک را نیز گذارند. زوکربرگ اعتراف کرد که تگمه لایک برای بعضی مطالب از قبیل کشتار یا حادثه های ناخوش پسند نیست و مثلا پخش تگمه لایک معنی پسندیدن کشتار را افاده می کند. اما زوکربرگ درباره این که امکان پخش تگمه پسند نیست برای بعضی مطالب دیگر گذاشته می شود توضیحات نداد و گفت تگمه نو روزهای نزدیک آزموده می شود. حالا فیسبوک در سراسر جهان تقریبا 1.5 میلیارد اعضا دارد و بزرگترین شبکه اجتماعی در اینترنت به شمار می رود. خبرگزاری های دولتی روسیه می گویند که مقامات حکومتی نقطه های برگر کینگ و سلسله مغازه های فرانسوی آچن را برای رعایت نکردن امنیت غذایی 600 هزار دلار جریمه بستند. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مقامات تاجیکستان شام 16 سپتامبر رسما خبر کشته شدن ژنرال مایور عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم را تصدیق کردند. معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در فرودگاه شهر دوشنبه پیش از پرواز به الماتی بازداشت نمودند و کمیسیون مرکزی انتخاباتی قرقیزستان درخواست دادستانی کلی این کشور را درباره باز کردن پرونده بر ضد 3 نامزد انتخاباتی رد کرد. برنامه را با مصاحبه و گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات تاجیکستان شام 16 سپتامبر رسما خبر کشته شدن ژنرال عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم را تصدیق کردند. بنا به گزارش ویژه مرکز مشترک مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان که شام 16 سپتامبر پخش شد، این خبر تصدیق شده است. در خبر گفته می شود 16 سپتامبر سال 2015 ساعت 14:00 عملیات ضد تروریستی آید به نست و نابود کردن دسته تروریستی سابق معاون وزیر مدافعی تاجیکستان حاجی حلیم نظرزاده پر به آخر رسید. بنابر این گزارش اعضای گروه نظرزاده در قسمت راست موضع گوسگوی دره رامید واقع در 110 کیلومتری شهر وحدت به محاصره افتادند، ولی بعد آنکه کوشش های گفت و شنید و مایل ساختن آنها به تسلیم شوی نتیجه نداد، ضمن آتش جوابی سرکردگان گروه تروریستی حاجی حلیم نظرزاده، ایشان جنید عمر و 10 نفر هممسلکان آنها نیست کرده شدند. تعداد زیادی اسلحه و لوازمات جنگی مصادره گردید گفته می شود در اظهارات. همکاری ما مومن احمدی در شهر دوشنبه این خبرها را پیگیری میکند. در مصاحبه از وی پرسیدم تا کجا کشته شدن ژنرال نظرزاده واقعیت دارد و آیا با کشته شدن وی عملیات در دره رامید به پایان خواهد رسید؟
بله نور محمد، همین نصف روزی امروز یعنی 16 سپتامبر خبر رسید که عبدالحلیم نظرزاده با پولکونی که دیگری وزارت مدافع جنید الله عمرف که او را در این حمله ها همراهی میکرد کشته شدند. یک منبع از محل عملیات بر رادیو آزادی خبر داد، گفت واقعا اونها شخصیت عبدالحلیم نظرزاده و جنید الله عمرف پالکونی که دیگر فراری رو شناسایی کردند. اما از سوی دیگر با گفته مقامات با کشته شدن ژنرال عبدالحلیم نظرزاده که در خیانت به دولت متهم می شود، این عملیات پایان نمی یابد زیرا برخی از افراد او هنوز هم در کوهای دره رامیتی نوحیه وحدت تا هنوز پنهانند.
ببینید از آغاز این درگیری ها در دره رامیت تا حال منابع حکومتی، منابع رسمی درباره کشتار افراد هم از جانب نیروهای دولتی و هم از جانب گروه شورشی گزارش می دانند. در مجموع تا حال ما چی رقم ها را در دست داریم از کشتار دو جانب؟
صبحی همین روز خبر پخشید که شب 15 سپتامبر در موضع پاکرود یک حمله صورت گرفته است و 4 نیروهای مقامات انتظامی در این حمله کشته شدند و صبح هم معلوم شد که یکی از این نفرهای کشته شده پلکونیکی گروه الفای مربوط به کمیته دولتی امنیت رستم امکیف بوده است که در پای این زنوزنی و از تیری سنایپر کشته شده است. و این 3 تن دیگر یک نفر یک سرباز یادی و 2 تن دیگر از گروه تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی خود آمان بودند که در این زد و خورد کشته شدند. و نصف روزی امروز هم خبرها رسید که 7 تن از جانبی گروه عبدالحلیم نظرزاده کشته شدند که در اون میان خودی نظرزاده هم هست. یعنی خودی امروز 4 تن از جانب مقامات انتظامی و 7 تن از جانب این گروه مسلح کشته شدند. اگر به این حساب های رسمی و غیر رسمی بینگریم، شماره کشته شدگان از جانب مقامات انتظامی تاجیکستان در این 10-12 روز اخیر به 13 نفر میرسد و تعداد کشته شدگان از جانب گروه زیر نظر عبدالحلیم نظرزاده بیش از 20 نفر گفته می شود.
بله ببینید عبدالمومین، البته کشته شدن جنرال نظرزاده در جامعه تاجیکستان شاید پخش شده است و مردم می دانند. به هر حال واکنش ها در دایره های سیاسی تاجیکستان با این کشتار چی است؟
دقیقا شما خوب می دانید که در تاجیکستان اون وقت واکنش ها رسمی دایره های سیاسی و دیگران پخش می کنند که گزارش های رسمی رو از تلویزیونی دولتی میشنوند که این یا آن نفر کشته شده است. اما به هر حال ساکنان به منظور این که با کشته شدن عبدالحلیم نظرزاده وضع آرامتر میشود، از کشتن این در شبکه اجتماعی و این در تماسایی که ما داشتیم با اونها به هر حال اظهار قناعتمندی میکنند.
گفتگوی بود با مومین احمدی همکاری ما در دوشنبه که خبرها را درباره عملیات رامید پیگیری میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک تحقیقات سیاست خارجی روسیه می گوید مسکو به خاطر مقابله با نفوذ قدرت های دیگر در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از ایجاد ناآرامی ها و از عامل تندروان اسلامی نیز استفاده می برد. گزارش جدیدی مرکز تحقیقات استراتژی و سیاست خارجی، یک نهاد تحلیلی مرکزش در شهر مینسک که در 23 صفحه با نام گیوستراتژی نو روسیه پیامدها و چالش ها برای ساختمان امنیت بین المللی نشر شده است، میگوید روسیه هدفمندانه و به صورت پرگماتیکی تلاش دارد تا با تحریک ناآرامی ها در مناطق همسایه خط بی‌ثباتی را از مرزهای مستقیمش هرچی دورتر برد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم میرزای سلیم پور.
مؤلفان استراتژی نوی روسیه پیامدها و چالش‌ها برای ساختمان امنیت بین المللی می‌نویسند استراتژی نوی روسیه برای دوره کوتاه مدت از 1 تا 4 سال ریخته شده 6 سمتی اساسی را در بر می‌گیرد. یکم، از مرزهای خود روسیه در غرب به اوکراین و مولدو و بلاروس، در جنوب به مرزهای افغانستان و آسیای جنوبی و در جنوب و شرق به قزاقستان و قرغیزستان و تاجیکستان کوچاندن خط مدافع استراتژی مسکو. دویوم، تحریک ناامنی در کشورهای این خط استراتژی همچون وسیله کاهش نفوذ و حضور قدرت‌های دیگر. سیوم، تشنج اوضاع در مناطق مختلف برای سیاست خارجی قدرت‌های جهانی مهم به خصوص در خاور میانه. چهارم، مساعدت به تشدید نزاع‌هایی که می‌توانند باعث بالا رفتن نرخ نفت و گاز شوند. پنجم، کوشش‌ها برای انداختن تخم جدایی در وحدت کشورهای یوراتلانتیکا در بین اعضای اتحادیه اروپا و ناتو، روغن ریختن به آتش تنش‌ها بین قدرت‌های بزرگ پیش از همه بین آمریکا و چین و آمریکا و ایران. و ششم، شرکت فعال در مسائل جهانی به خاطر در یک فرصت مناسب عوض کردن موقع خود در بهای منطقه نفوذ استثنایی روسیه، اعتراف شدن پهنای پسا شوروی از سوی بازیگران اساسی تخته شاهمات گئوپولیتیک جهانی. آرسنی سیویتسکی، رهبری مرکز تحقیقات استراتژی و سیاست خارجی مینسک و یکی از مؤلفان این گزارش، روز 16 سپتامبر با رادیوی آزادی گفت: این همه بخشی از سیاست نوی روسیه است که مسکو بعد از کامیاب شدن استراتژی اش در اوکراین میخواهد آن را اکنون در آسیای مرکزی هم تجربه کند.
در مطبوعات غرب مطلب های زیاد نشر شدند که میگویند روسیه به خاطر رسیدن به اهداف گئوپلیتیکش حتی از عامل سازمان تندروی دولت اسلامی استفاده میکند. برخی خادمان سیاسی در روسیه هم به این اشاره میکنند که چرا مسکو برای ساختن دردی سری بیشتر بر رقیبانش با گروه های مذهبی بازی نکند. تندگرایی اسلامی در واقع در دست روسیه یک فشنگ راحت برای رسیدن به هدفهای گئوپلیتیکش بود و هست.
مؤلفان گزارش آرسنی سیویتسکی و یوری ساریک نفوذ مستقیم روسیه بر نهادهای انتظامی کشورهای آسیای مرکزی و تاثیر نهادهای امنیتی روسیه روی گروههای زیرزمینی اسلامگرا را از جمله وسایل اساسی عملی ساختن این گئوستراتژی نوی مسکو در این قلمرو میشمارند. آرسنی سیویتسکی در صحبت با آزادی گفت: اگر قبلا مسکو در امر توسعه نفوذش با کشورهای پس از شوروی اساسا روی فشنگهای اینتگراسیونی چون اتحاد اقتصادی اوراسیا تمرکز میکرد، حالا به دلیل از نگاه اقتصادی کوتاه شدن دستانش ایجاد و تحریک ناامنی ها در این پهنا را در محور سیاستش قرار داده است. آقای سیویتسکی میگوید که ایجاد ناامنی ها در مناطق دورتر از مرزهای خودش نقطه اساسی گئوستراتژی نوی روسیه در پهنایی است که مسکو همیشه قلمرو نفوذ سنتی خود میشمارد. آرسنی سیویتسکی با اشاره به حوادث اخیر تاجیکستان گفت: نمونه برجسته این گئوستراتژی نوی روسیه سیاستش در قبال دوشنبه است.
با وجود لحن گرم و وعده های زیاد رهبرانش، روسیه در سالهای اخیر برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی منبع دردسرهای سیاسی و امنیتی تاجیکستان کمک نرساند. یعنی چنین وضع متشنج در تاجیکستان روسیه را قانع میکند، زیرا وضع ناامن این کشور در راه اجرای برنامه پر ادعای راه ابریشم چین ریسک های زیاد میآفرد.
گزارش میگوید بحران اوکراین سیاست خارجی روسیه در سمت شرق را دیگر کرد و به خصوص دورنمای مناسبات روسیه و چین خیلی زید و نقیض به نظر میرسد. در دورنمای میانه مدت و حتی کوتاه مدت روسیه توانی در مقابل نفوذ افزاینده چین در آسیای مرکزی گذاشتن کدام ابتکار اقتصادی خودش را ندارد و به این دلیل در آسیای مرکزی نیز از همان استراتژی که در جبهه غربیش استفاده برد کار خواهد گرفت. ایجاد بی‌ثباتی با هدف پیشگیری از افزایش نفوذ بیرونه پایان اقتباس. گزارش میگوید مسکو روی فایده های خودش فکر میکند، چون که ایجاد ناامنی در آسیای مرکزی چین را از ساختن لوله های بیشتر گاز و نفت از این منطقه ناامید ساخته مجبور میکند تا دیگر باره با عنوان منبع تامین بازار انرژیش روی روسیه حساب کند. روسیه تنها کشور خارج از آسیای مرکزی است که در دو کشور این منطقه تاجیکستان و قرقیزستان پایگاه های نظامی دارد.
پژوهش مرکز تحقیقات استراتژی و سیاست خارجی روسیه درباره احتمال ناآرامی ها در کشورهای آسیای مرکزی به ویژه در تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
سید عمر حسینی، معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، هنگام کوشش پرواز به الماتای قزاقستان در داخل هواپیما بازداشت شده است. این خبر را به رادیوی آزادی محمد علی حیید، معاون رئیس این حزب، تصدیق کرد و گفت سید عمر حسینی 16 سپتامبر هنگامی که می‌خواست به شهر الماتای قزاقستان پرواز کند بازداشت شده است. جزئیات بیشتر این بازداشت در گزارش همکارم خورشید همدم در دوشنبه.
سید عمر حسینی، معاون اول رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، به هنگام کوشش پرواز به الماتای قزاقستان در داخل هواپیما بازداشت شد. این خبر را به رادیوی آزادی محمد علی حیید، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تصدیق کرد و گفت سید عمر حسینی ساعت 11 روز هنگامی که می‌خواست به شهر الماتای قزاقستان پرواز کند، در داخل هواپیما از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت شد. جناب حیید گفت حالا سید عمر حسینی در بازداشت قرار دارد و تاکنون شهر دادن نمی‌شود که چرا او بازداشت شده است. با گفته محمد علی حید، سید عمر حسینی باید برای یک هفته قزاقستان میرفت و پس میگشت، اما او را از داخل هواپیما قبل از پرواز بازداشت کردند. ظرف‌الله رحمانی، عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز میگوید سید عمر حسینی با هدف انجام یک سفر کاری عظیم الماتا بود. با گفته خانم رحمانی، رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قضیه بازداشت سید عمر حسینی را بررسی دارد و آینده نزدیک تصمیم خواهند گرفت. در حالی که سبب بازداشت حسینی معلوم نیست، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با خطر منشوی روبرو شده است. وزارت عدلیه کشور در آخر ماه آوگوست از حزب طلب کرد که بسته شود و دلیلش هم این بود است که به ایده های مقامات بیش از 50 بخش و نمایندگی حزب در مناطق کشور فعالیت خود را رسما قطع کردند. ولی با این وجود رهبران حزب این طلب را خلاف با قانون ارزیابی کرده گفتند که انجمن حزبی خود را در مهلت مقرر شده یعنی 15 سپتامبر با هدف انتخاب رهبریت نو حزبی برپا خواهند کرد. با شروع عملیات نیروهای انتظامی علیه جنرال عبدالحلیم نظرزاده که در کوشش به هم زدن وضع امنیتی کشور متهم می شود، رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفتند که انجمن را در تاریخ دیگر برگزار کنند. در مصاحبه اختصاصی خود با رادیو آزادی، محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از خارجه گفت که حکومت طرح بستن این حزب را از پیش کشیده بود و حالا موافق نقشه‌های خود عمل می‌کند. کبیری بار دیگر حکومت تاجیکستان را دعوت کرد که دست از تعقیب حزب و اعضایانش برداشته بگذارند، موافق قانون این تشکل سیاسی فعالیت خود را ادامه دهد. اما بازداشت سید عمر حسینی در حالی است که وی پس از محی‌الدین کبیری چهره دوم در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شناخته می شود. حسینی در انتخابات پارلمانی سال 2010 طبق رویخط حزبی همراه با محی‌الدین کبیری وکیل مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان گردید. مدت 5 سال فعالیت در مجلس نمایندگان حسینی از وکیلان فعال محسوم می یافت و همیشه در مسائل مختلف نظری آشکار خود را بیان می کرد.
بازداشت سید عمر حسینی، معاون اولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در فرودگاه شهری دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در قرقیزستان کمیسیون مرکزی انتخاباتی اجازه نداد که دادستانی کل نامزدها به نمایندگی پارلمان را به جوابگری کشاند. دادستانی میخواست بر ضد ایگور چودینوف نخست وزیر پیشین، اسکندربیگ ایدرالیوف معاون نخست وزیر پیشین و کرگنبیگ سماکوف پرونده جنایی باز کند. کمیسیون مرکزی انتخاباتی پافشاری دارد که آنها چون نامزد به نمایندگی پارلمان ثبت نام شدند و باید در معرکه های انتخاباتی شرکت ورزند. این افراد برای غیر قانونی دادن 262 هکتار زمین به ولایت چوی گناهگاردان نیسته می شوند. این کار سال 2008 صورت گرفته است و اکنون دادستانی به این مسئله توجه پیدا کرده است. در مصاحبه از بکیت با کتایف، کارشناس قرقیز در بشکک، پرسیدم چرا دادستانی کل اکنون بر ضد این افراد می خواهد پرونده باز کند و راه آنها را به نمایندگی پارلمان ببندد؟
Народ избиратель поверил, что мы сейчас живем в другой стране.
مردم یا انتخاب کننده باید باور حاصل کند که ما در کشور دیگر یعنی کشور دموکراتی زندگی میکنیم، ولی در میان کارمندان نهادهای حفظ حقوق و مقامات رسمی هنوز شخصانی هستند که همانا با شیوه های کهنه فکر میکنند. آنها نمیتوانند خودداری کنند و از برتری های ماموری خود میخواهند استفاده برند، ولی دموکراسی و پارلمنتاریسم ناکامی چنین مقامات را نشان داد. دادستانی میخواست آنها را از فهرست نامزدهای پارلمان خارج کند، ولی قانون انتخاباتی قرقیزستان به این اجازه نمیدهد که کسی به نامزدی ثبت نام شده برای نمایندگی پارلمان خلل رساند. برای همین کمیسیون مرکزی انتخابات تصمیم گرفت که نام آنها را در فهرست نامزدها حفظ کند.
اگر آنها نماینده پارلمان انتخاب شوند، مسئولیت نمایندگی پیدا میکنند. در آن صورت باز هم دادستانی میتواند تلاش های خود را ادامه دهد و پرونده باز کند.
В том случае, если они пройдут в депутаты, Генеральная прокуратура обязана будет обратиться в парламент.
Агар онҳо намояндаи парламон интихоб шаванд, дар он сурат додстони кул бояд барои боз кардани парванда ба парламон муроҷиат кунад. Мо барои масъунияти намояндаҳои парламон хеле мубориза кардем, вале мутаассифона додстони кул таҷрибаи боз кардани парвандаро дорад ва масъунияти баъзе моддаҳои қонунро истисно мекунад. Ба ин сабаб додстони аз парламон иҷоза намепурсад.
حالا در قرقیزستان سر و صداهای شنیده می شود و حتی در مطبوعات هم می نویسند که در جریان معرکه های انتخاباتی رأی انتخاب کنندگان در بین حزب های سیاسی خرید و فروش می شود. شما در این باره چی می گویید؟
На самом деле 14 партий и избиратели изучить 14 программ
در واقع 14 حزب وجود دارد و برای انتخاب کنندگان آموزش 14 برنامه حزبی مشکل است. برای همین حالا حزب‌ها تبلیغ برنامه‌هایشان را تقریبا قطع کردند. آنها بیشتر به مبلغان پول می‌دهند که حزب را در بین انتخاب کنندگان تبلیغ کنند. این مبلغان پیش از همه آنانی هستند که در جامعه اعتبار زیاد دارند، در گذشته مقام‌های حکومتی و دولتی را اشغال کردند، خیش و تبار می‌باشند، کنسرت‌ها و ضیافت‌ها درست می‌کنند. البته همه را نظارت کردن غیر امکان است، ولی گفتن ممکن است که پول نقش اصلی را می‌بازد.
مصاحبه ما را با بکیت بکتایف، کارشناس امور سیاسی قرقیزستان می‌شنیدید. دادگاه حربی گرنیزان خوجند مرافعی پرونده مرگ سرباز 22 ساله فردوس رحمتوف را ادامه داد که اولی ماه می سال روان با یک قسم نظامی از کان بادام به خدمت حربی دعوت شد و بعد یک ماه جسد وی را به خوجند فرستادند. دادستانی حربی صبح پس از تحقیق اولیه سه کهن سرباز همخدمت رحمتوف را در لتوکوب و مرگ وی گناهگار می دانند و پرونده جنایی باز کردند. این سربازان گمانبر به مرگ فردوس کیستند؟ همکار ما معصوم محمد رجب در این باره از خوجند گزارش می دهد.
در کرسی عیبداری دادگاه حربی سوخت سه همخدمت سرباز کشته شده فردوس رحمتوف، دو سرژانت کامران رحیموف و ربانی سلیمانوف و عسکری قطاری ایام نظروف نشستند که لتوکوبی آنها باعث مرگ فردوس شده است. این سه نفر از زمان تفتیش پرونده در اولهای ماه ایون سال روان به حبس پیشکی گرفته شدند. جانب فردوس رحمتوف را در این قضیه دو وکیل دفاعی سازمان جمعیتی دفتر آزادی های شهروندی دلفروز سمدوا و دلشاد جورایف حمایت میکنند. به گفته آنها شش سرباز دیگر قسم حربی فردوس رحمتوف در قطار وی از جانب کهنه سربازان لتوکوب شدند و حالا به حیث جبر دیده در مرافعی دادگاهی اشتراک دارند. همچنین در جریان تحقیق پرونده دادستانی حربی سه افسر قسم نظامی را که در آن فردوس رحمتوف خدمت میکرد واقع در ناحیه کان بادام را در رابطه به مرگ این نو عسکر به جوابگری جنایی کشیده است. رجب محمدوف، آبیجان حامیدوف و حبیب الله حکیموف با اتهام خنوب نظری عیبدار اعلان شدند. دلفروز سمدوا وکیل دفاعی فردوس رحمتوف روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دادگاه حربی دوام دو روز عیبدار شونده ها و برخی جبر دیده ها را بازپرسی کرد. به گفته خانم سمدوا در حال حاضر عیبدار شونده ها گناهان خود را قسمان بر دوش گرفته اند.
من همین که یک لحظه یک اپیزود یک لحظه های به ایران کدگی وقت سایدوشون اعتراف کدن یک چیز مشبه نیست. حالا کن این با مروفی از نشانود شایدو با نشانود های نو پایدوش دو.
خانم سمدوا افزود گناهکاران مرگ فردوس نو عسکر بعد یک ماه ادای خدمت حربی را بازپرسی شاهدان حادثه معلوم خواهد کرد. دلارام رحمت و مادر فردوس روز 15 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دو همخدمت پسرش در تالار دادگاه حربی روز مرگ فردوس ضربولت شدن گروه نو عسکران از جانب دو سرژانت کماندرشان و در قطار آنها شدیداً ضربولت شدن فردوس را نقل کردند. خانم رحمتوا میگوید
دپی این سربازو یکتاش مشتاش که کفتی سینه زده میگذارد سربازو قطور کرده دویمش از قصو کندوک افتماد کدی پشتاش کدی گلوتگوی کفتی سینه زده میگذارد هفتم سرباز رو بیاد، وقتی که میزند کسی تیسینه بای سرباز بیهو شده پیشه که رنو که پیش به میخالتا.
فردوس رحمتوف جوان 22 ساله از شهر خوجند هفتمی می سال روان اختیاری به ارتش رفت، اما بعد یک ماه هفتمی ایون جسد او را از قسم حربیش در کانی بادام آورده به والدینش سپردند. والدان در جسم و نشانه های ضربولت را دیده و مقامات دعوا بردند که پسرشان که سیاتی خوب داشت از ضربولت در ارتش کشته شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از خوجند، نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند.